ساعت 15 به وقت تهران شنونده رادیو فردا هستید. مقام های از آمریکا، قطر، مصر و اسرائیل برای دستیابی به وقفه 2 ماهه در جنگ غزه در پاریس گرد هم آمدند. آمریکا با فروش 40 فروند جنگنده F-16 به ترکیه موافقت کرد. و کارگران فولاد و صنعت نفت در جنوب ایران تجمعات اعتراضی برگزار کردند. خوش آمدید به این بخش از گزارش ها و خبرها. من مهران کریمی هستم. در ادامه تلاش‌ها برای دستیابی به یک آتش‌بس در مناقشه حماس و اسرائیل، چند تن از مقام‌های آمریکا، قطر، مصر و اسرائیل به پاریس رفتند تا درباره پیشنویس تهیه شده یک توافق گفتگو کنند. به گزارش اسوسییتد پرس، به نقل از 2 مقام ارشد دولتی که مایل نبودند هویتشان فاش شود، قرار است این توافق در 2 مرحله اجرا شود. در مرحله اول یک وقفه 30 روزه در جنگ برقرار می‌شود و گروه افراطی حماس برخی از گروگان‌ها شامل زنان، سالخوردگان و زخمی‌ها را آزاد می‌کند. حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا سازمانی تروریستی شناخته می‌شود. در طول این وقفه دو طرف به بررسی جزئیات مرحله دوم شامل آزادی بقیه گروگان‌ها از جمله مردان و سربازان در ازای 30 روز وقفه دیگر خواهند پرداخت. و وزارت امور خارجه آمریکا اعلام کرد در پی ماها مذاکره و پس از اینکه ترکیه عضویت سوئد در پیمان آتلانتیک شمالی ناتو را تایید کرد، دولت آمریکا روز جمعه قراردادی به ارزش 23 میلیارد دلار برای فروش هواپیماهای جنگنده F-16 به ترکیه را تصویب کرده. پارلمان ترکیه هفته گذشته پس از 20 ماه انتظار سوئد در اقدامی که پس از 20 ماه انتظار سوئد در اقدامی که تاریخی توصیف شد با درخواست استکهلم برای پیوستن به ناتو موافقت کرد. الحاق هر کشور به پیمان آتلانتیک شمالی نیازمند موافقت همه کشورهای عضو است. و در ایران تجمع اعتراضی کارگران گروه ملی صنعتی فولاد اهواز وارد 6th روز خود شد. بر اساس گزارش کانال تلگرام اتحادیه آزاد کارگران ایران، کارگران این کارخانه روز یکشنبه 8 بهمن پس از تجمع مقابل استانداری خوزستان، فرمانداری اهواز و ساختمان مرکزی بانک ملی استان در سطح خیابان‌های شهر راهپیمایی کردند و شعار سر دادند. اعتراضات و اعتصابات کارگران گروه ملی صنعتی فولاد اهواز طی 1 سال گذشته افزایش قابل توجهی یافته. و خانواده‌های 4 زندانی سیاسی کرد با اعلام اینکه از سوی مقام‌های زندان اوین به ملاقات با عزیزانشان فراخوانده شدند، ابراز نگرانی کردند که این 4 نفر در ساعات آینده اعدام شوند. اما مجلس شورای اسلامی روز شنبه با افزایش 3 برابری بودجه سال آینده سازمان صدا و سیما به میزان 24 هزار میلیارد تومان در سال آینده موافقت کرد. بودجه این سازمان در سال 1402 کمتر از 8 هزار میلیارد تومان بود. شماری از نمایندگان موافق این افزایش بودجه را در راستای جنگ رسانه‌ای با رسانه‌های خارجی و در حمایت از دستگاه‌های امنیتی و نظامی توجیه کردند. در همین زمینه همکارم رضا جمالی، ارزیابی مشتبه نجفی، پژوهشگر ارتباطات در دانشگاه سوربن نوول در پاریس را جویا شده است.
من فکر کنم صورت مسئله رو مقامات جمهوری اسلامی اصلا یا گم کردن یا آمدانه تعریف غلطی از این صورت مسئله میدن. مسئله صدا و سیمای جمهوری اسلامی مسئله افزایش بودجه نیست، یعنی که در صورت صدا و سیما همیشه از یه بودجه کلانی برخوردار بوده به صورت انحصاری تا مدت ها فضای رسانه‌ای کشور رو در اختیار داشته. مسئله بیشتر از این که به مسئله پول و بودجه مربوط باشه، مسئله وجود یک نهادی در یک سیستم حکمرانی است که از اساس سیستم حکمرانی نامطلوب است و اصولا این سیستم حکمرانی به خاطر اینکه بازیگران بخش خصوصی و مردم رو از سیاست حذف میکنه، به سمت یک نوع انحصارگری و تمامیت‌خواهی حرکت میکنه. با توجه به این مسئله و تعیین بودجه‌ای که الان صورت گرفته، عملا در راستای بسیاری از مسائل دیگر عمومی کشور هست که مسئولان جمهوری اسلامی نمیخواهند واقعیت‌های جدیدی که در عرصه عمومی ایران رخ داده و نوع نگاه مردم رو به مقوله صدا و سیما نه به عنوان یک رسانه بلکه به عنوان یک ابزار پروپاگاندا رو درک بکنند. از این منظر این اقدام مقامات جمهوری اسلامی یک نوع توجیه ناکارآمدی این بول رسانه‌ای هست که عملاً تحرک خاصی هم دیگه نداره در افکار عمومی.
آقای نجفی، جدای از اون زیاندهی بالای سازمان صدا و سیما در ایران که اتفاقاً در همین زمینه هم در سایت رادیو فردا یک کار تحقیقی مفصل درباره همین ضرر و زیان این سازمان با آمار و ارقام منتشر شده که در دسترس مخاطبان هست، به نظر میرسه که یک کارکرد ابزاری در راستای توجیه سیاست‌های حاکمیتی هم این سازمان داره. چقدر مشخصاً این سازمان تونسته اون الگوها و الگوریتم‌های داده شده ی حاکمیتی رو به درستی اجرا کنه؟
در حال حاضر حاکمیت جمهوری اسلامی اهدافی رو تعیین میکنه که این اهداف با واقعیت‌های جامعه ایران انقطاع پیدا کردن. ما در یک عرصه نوینی هستیم که جامعه ایران خیلی شبکه‌ای‌تر شده، موزاییکی‌تر شده و ما شاهد بروز صداهای شهروندی هستیم که به نظر من مهمترین تحول رسانه‌ای هست. قبلا شاید صدا و سیما میتوانست از طریق انحصار تا حدود زیادی صدای مخالفان رو ببنده. در حال حاضر ما یه جامعه رابی کنشگر داریم، یعنی جامعه‌ای که خودش قادر هست روایت بکنه و از این منظر موقعی که شما اهداف رو خوب تشخیص ندید و این مسئله که مسائل نوعی که در جامعه به وجود اومده رو خوب تشخیص ندید، چطور میتونید به یک سری اهدافی که روی کاغذ نوشته شده برسید؟ من منظورم اینه که حاکمیت جمهوری اسلامی و صدا و سیما که یه بخشی از اون حاکمیت هست که به نوعی پروپاگاندای رسانه‌ای اون حاکمیت هست، تا زمانی که نتواند این واقعیت‌های نو در عرصه‌های عمومی نه تنها ایران در بسیاری از کشورهای جهان رو درک کنه، دسترسی به اهدافش قطعا ناموفق خواهد بود و قطعا به عنوان یه رسانه نخواهد توانست کار بکنه. از این منظر من فکر می‌کنم این تعیین اهداف و این مسائل از این جهت بیشتر یه نوع بازی‌های کاغذی هستن، بروکراتیک هستن، اعلام هدف هستن بدون اینکه به ابزارها، پتانسیل‌ها و واقعیت‌های جدیدی که در جامعه رخ داده توجهی بشه.
آقای نجفی، در این رقابت بزرگ رسانه‌ای در جهان از یک سو، شبکه‌های اجتماعی از سوی دیگه، ورود هوش مصنوعی هم به رسانه‌ها از جنبه دیگه، جملگی چه مجالی برای تصمیم‌گیران رسانه‌ای در جمهوری اسلامی باقی می‌ذاره که بخوان همچنان با این سیاست حاکم و غالب رسانه‌ای که ترسیم کردند با دیگر رسانه‌ها رقابت کنند؟
از منظر تحولات رسانه‌ای تو ایران، من اینطوری میتونم پاسخ بگم که هژمونی رسانه‌ای جمهوری اسلامی با توسعه شبکه‌های اجتماعی شکسته شده و این به نظر من بزرگترین شکست برای جمهوری اسلامی است. یعنی اون سیاست جمهوری اسلامی که مبنی بر کنترل و مهارگری هست، عملاً ترک‌های جدی برخوردار شده و ما این رو اثرش رو در جنبش‌های نوین اجتماعی هم میتونیم مشاهده بکنیم. از منظر اینکه جامعه امروز میتونه خودش تصویر تولید بکنه و خودش میتونه تصویر رو تفسیر بکنه و خودش میتونه که راوی یک رخدادی بشه. مقامات جمهوری اسلامی اصولاً به این واقعیت که یک شکست مهم رسانه‌ای رو در عرصه عمومی ایران خورد توجهی نمی کنن و از این منظر دارن یک مسیر برعکس رو حرکت می کنن. تا زمانی که متوجه نشدن که جامعه خردتر شده و بازیگران متنوع‌تر شدن و مجالی برای شهروندان فراهم شده که بتوانن روایت مستقل خودشون رو از رخدادهای سیاسی و اجتماعی بدن. این رو هم من اضافه کنم به عنوان نکته آخر که من این سیاست صدا و سیما رو یک بخش کوچکی از اون پازل حکومتی میدونم. یه سیاستی است که سعی میکند که مردم رو نادیده بگیره و سعی میکند که اون عرصه عمومی متکثر، موزاییک و شبکه ایران رو کلا حفظ بکند از معادلات خودش.
گفتگوی همکارم رضا جمالی با مجتبی نجفی، پژوهشگر ارتباطات در دانشگاه سوربن نوبل در پاریس رو شنیدید، درباره افزایش 3 برابری بودجه سال آینده سازمان صدا و سیما به میزان 24 هزار میلیارد تومان. و اما مهدی موسویان، کارگر زندانی و از معترضان دی 96 که به قصاص و کور شدن چشم چپ محکوم شده، میگوید به صورت ناعادلانه 7 سال از جوانی خود را درگیر پرونده، زندان، تامین وثیقه و دیه بوده است. مهدی موسویان در اعتراض به حکم قصاص و تخلیه چشم خود حالا دست به اعتصاب قضا زده. بیشتر بشنویم از کیانوش فرید.
مهدی موسویان از بازداشت شدگان اعتراضات دی ماه 96 در اعتراض به حکم قصاص چشمش در زندان شهر کرد دست به اعتصاب قضا زده است. آقای موسویان در تماس تلفنی از زندان با اعلام اعتصاب قضای خود خواستار برداشته شدن سایه سنگین قصاص چشم شده است.
به خاطر اعتراضم به روند این پرونده لقایمان شدن حتم و این حکم نادرانه که تا جایی که امکان داشت از لحاظ قانونی و احترام کامل به قانون تمامی سعی و تلاش خودم را در این راستا انجام دادم و بی نتیجه ماندم و هیچ مرجعی پاسخگوی این موضوع نیست، اکنون دست به اعتراض قضا خواهم زد. از شما مردم عزیز عاجزانه خواهش مندم تا جایی که امکان پذیر هست اطلاع رسانی به کمک کنید تا شاید به گوش مراجع قضایی بالاتر برسه. سایه خود را قصاص چشم است که باید ورم سنگینی می کند و از این وضعیت سخت دشوار و از زندان و حبس نجات پیدا کند.
مهدی موسویان، کارگر، دهه دی ماه 1396 در جریان اعتراضات فرخشهر در چهارمحال و بختیاری به اتهام پرتاب سنگ به سوی یک سرهنگ نیروی انتظامی بازداشت شد. او میگوید در بهمن ماه 97 بدون عدله کافی و با شهادت کذب و واهی 3 تن از همکاران مأمور و بی‌عدالتی کامل به قصاص و کور شدن چشم چپ یا پرداخت دیه محکوم شده است. به رغم هشدار سازمان‌های حقوق بشری به حکومت جمهوری اسلامی مبنی بر متوقف کردن احکام قطع عضو و قصاص، گزارش ها حاکی است که این گونه احکام همچنان در زندان‌های جمهوری اسلامی ایران اجرا می‌شود. احکامی که فعالان حقوق بشر و سازمان‌های حقوق بشری آن را شکلی از شکنجه و یادآور قساوت دستگاه قضایی جمهوری اسلامی می‌دانند. حسین احمدی نیاز، وکیل در هلند.
دیر زمانی است که مجازات‌های بدنی به سان قصاص در نظام حقوق کیفری به طور کامل منسوخ شده، برای اینکه این نوع مجازات‌ها یک جنایت علیه انسان یا علیه بشریت محسوب میشه، جزء غیر انسانی ترین نوع مجازات‌ها محسوب میشه که کارکرد و آثار بسیار زیانباری بر فرد و جامعه خواهد گذاشت. بنابراین آنچه که در نظام جمهوری اسلامی و سیستم قوه قضاییه داره صورت میگیره، یکی از متوحش‌ترین نوع مجازات ها رو دارن نسبت به شهروندان ایرانی اعمال میکنن. مجازات قصاص چشمی که برای موسویان وجود داره هرگز منطبق با ضوابط شرعی، قانونی و حقوقی و حتی قضایی نیست، چون اون عناصر تشکیل دهنده این نوع مجازات محقق نشده، شیوه و روش اینها منسوخ و نابود شده هست. اما چرا قوه قضایی دست از این مجازات ها بر نمی داره؟ بیشتر بر می گرده به بینش غیر انسانی این سیستم و اندیشه حاکم بر نظام جمهوری اسلامی و قوه قضایی آن است. اگر قانون وجود می داشت، اگر نظام حقوقی مستقلی وجود می داشت، هرگز چنین حکمی را صادر نمی کردن.
عفو بین الملل نیز بارها از مقامهای جمهوری اسلامی خواسته است تا هرچه سریعتر هر گونه مجازات فیزیکی را متوقف کنند. مقامهای جمهوری اسلامی ایران در پاسخ اما به این قبیل انتقادها همواره می گویند این احکام منطبق بر قوانین و شریعت اسلام است. ایران از معدود کشورهایی است که به کنوانسیون بین المللی منع شکنجه ملحق نشده و برای بسیاری از جرایم همچنان از مجازات‌های بدنی استفاده می‌کند.
گزارش کیانوش فرید رو شنیدید در مورد مهدی موسویان، کارگر زندانی و از معترضان دی 96 که به قصاص و کور شدن چشم چپ محکوم شده. اما جلیل عباس جیلانی وزیر خارجه پاکستان کشته شدن 9 شهروند این کشور در سراوان را تروریستی خواند و خواستار رسیدگی ایران به این موضوع شد. پیشتر رسانه‌های ایران گزارش کرده بودند که بامداد شنبه در حمله افراد مسلح ناشناس به یک خانه در منطقه سراوان 9 شهروند پاکستانی کشته و 3 نفر دیگر به شدت زخمی شدند. به این ترتیب به پایان این بخش از خبرها و گزارش‌ها رسیدیم. سپاس از شما که ما رو همراهی می‌کنید. وقتتون هم بخیر.